بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم، از شما بخیر. امشب 25 آبان ماه برابر 17 نوامبر 2002 میلادی در برنامه 3 ساعته شامگاهی ما 1 ساعت و نیم اول آن به گزارش‌های ایران اختصاص دارد و در 1 ساعت و نیم دوم بهمن باستانی به اتفاق گزارشگران ما در کشورهای مختلف اخبار و گزارش‌های جهانی را برای شما دارند، همینطور گزارش‌های علمی، فرهنگی و هنری و اقتصادی. اما در ایران به دنبال اعتراض‌های وسیع در داخل و خارج از کشور به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه، آیت الله خامنه‌ای دستور تجدید نظر در این حکم را داده است. درباره دستور آیت الله خامنه‌ای واکنش‌ها به آن در تهران گزارش‌هایی داریم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج هم به اعتراض‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهند. در زمینه دیگر شورای نگهبان طرح تشکیل هیئت منصفه را بار دیگر با ایرادهایی به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. نمایندگان قبلا چندین بار این طرح را برای تعمیل نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. امشب گزارشی هم داریم درباره وکلا و حق دفاع آنها با توجه به فشارهایی که به وکیلان دادگستری در ایران در رابطه با پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی وارد می‌شود. همینطور معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را به همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنوندگان ارجمند، چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز در حال دیدار از محل حمله جمعه شب گذشته که در آن 12 سرباز اسرائیلی کشته شدند گفت که اسرائیل نیاز دارد شهرک‌های یهودی در هبرون را تقویت کند. شارون گفت ارتش اسرائیل باید پیوستگی ارضی میان شهرک یهودی کریات آربا در حاشیه شرقی هبرون و مناطق احاطه شده یهودی در مرکز شهر و اطراف یک مکان مورد اختلاف مذهبی را تضمین کند. دبیر کل ناتو و سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر دو امروز گفتند که آنها معتقد نیستند وقوع جنگ در عراق اجتناب ناپذیر است. در اظهاراتی که امروز در روزنامه اسپانیایی المندو انتشار یافت، دبیر کل ناتو جورج رابرتسون گفت نباید این گونه تلقی شود که جنگی با عراق صورت خواهد گرفت. عبدالله گل از اعضای ارشد حزب اسلامگرا و میانه روی عدالت و توسعه که به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شده است میگوید وی ثابت خواهد کرد که کشور مسلمان میتواند دموکراتیک، شفاف و از حسن همزیستی با دیگران برخوردار باشد. عبدالله گل در گفتگویی که امروز در روزنامه حریت انتشار یافته اظهار داشته است که ترکیه گامهایی را خواهد برداشت که رهبران اروپایی را تکان خواهد داد. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه دستور داده است در حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تجدید نظر کند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مجلس گفت که مقام رهبری این دستور را در پاسخ به درخواست جمعی از استادان دانشگاه صادر کرده است. بنابر گزارش‌ها نیروهای بسیجی امروز به یک گردهمایی دانشجویان که در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری در یک دانشگاه تهران برپا شده بود حمله کردند. صدها بسیجی در حالی حمله کوتاه خود را در سالن کوی علامه در شمال تهران صورت دادند که یک فعال دانشجویی در حمایت از هاشم آقاجری و دفاع از آزادی بیان سخنرانی می‌کرد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از هاشم آقاجری خواست به منظور پایان یافتن مسئله حکم از طریق خانواده و وکیل خود با سرعت درخواست تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران کروبی گفت فارغ از محتوای پرونده و حکم تجدید نظر حق قانونی هر متهم و محکوم است و آقای آقاجری باید از حقش استفاده کند. صالح نیکبخت وکیل مدافع هاشم آقاجری گفت در اسرع وقت و تا پایان این هفته به همدان خواهد رفت و با جلب رضایت موکلش درخواست تجدید نظر می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران صالح نیکبخت گفت که با توجه به دستور آیت الله خامنه‌ای و نیز درخواست مهدی کروبی درخواست تجدید نظر خواهد کرد و ابراز اطمینان نمود که دکتر آقاجری نیز با این امر مخالفت نخواهد کرد و رضایت او را جلب می کند. و محمد علی کلی قهرمان پیشین سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان امروز به عنوان فرستادی صلح صندوق کودکان سازمان ملل و برنامه جهانی خوراک وارد افغانستان شد. محمد علی کلی در فرودگاه کابل تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی خارجی و افغان از یک هواپیمای سازمان ملل خارج شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از رادیو آزادی حدود 23 دقیقه دیگر.
می‌پردازیم به گزارش‌های ایران. در تهران آیت الله خامنه‌ای دستور داده است در حکم اعدام هاشم آقاجری تجدید نظر شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در پاسخ به نامه صدها نفر از استادان دانشگاه که خواهان مداخله او در این مورد شده بودند در زیر نامه استادان به رئیس قوه قضاییه دستور داده است با توجه به درخواست آنها این پرونده مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد. هاشم آقاجری به جرم انکار ضروریات دین و توهین به پیامبر اسلام به اعدام، 8 سال زندان، 10 سال محرومیت از تدریس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. مهدی خلجی درباره صدور دستور آیت الله خامنه ای گزارشی دارد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور داده که دادگاه تجدید نظر پرونده هاشم آقاجری را بررسی کند. به نوشته روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران، صدها نفر از استادان دانشگاه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند و از وی خواسته بودند تا مسئله حکم اعدام هاشم آقاجری را حل کند. آقای خامنه‌ای زیر نامه استادان خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است با توجه به درخواست اساتید دادگاه تجدید نظر این پرونده را بررسی کند. آقای خامنه‌ای در نامه خود به اهمیت موضوع خون انسان در فقه اسلامی اشاره کرده و تأکید نموده که در حکم دادگاه بدوی با رعایت دقت بیشتر تجدید نظر شود. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که حکم اعدام هاشم آقاجری را ننگین توصیف کرده بود، امروز در صحن علنی مجلس از آیت الله خامنه‌ای به خاطر دستور تجدید نظر سپاسگزاری کرده است. هاشم آقاجری که به اعدام، زندان، تازیانه، تبعید و محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم شده است، تا کنون تقاضای تجدید نظر نکرده است. خانواده وی از قول او گفتند آقای آقاجری میگوید اگر این حکم حق است، پس آن را اجرا کنند. اما با توجه به واکنش گسترده دولت و مجلس و نیز محافل دانشجویی، اجرای این حکم با دشواری روبرو شده است. در عرف حقوقی بدون تقاضای تجدید نظر از جانب متهم دادگاه تجدید نظر برگزار نمی شود. دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تجدید نظر در حکم بدوی اعدام ممکن است بدون درخواست تجدید نظر از سوی آقای آقاجری اجرا شود. در این حال علاوه بر وکیل مدافع هاشم آقاجری، کسانی مانند مهدی کروبی نیز تلاش می‌کنند تا هاشم آقاجری را به تقاضای تجدید نظر وادار کنند تا مسئله در مجرای حقوقی حل شود. آقای کروبی در مجلس گفته است از آقای آقاجری، خانواده و وکیل وی می‌خواهم برای پایان یافتن مسئله با سرعت درخواست تجدید نظر بدهند و آن را اعلام کنند. همچنین صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای آقاجری به خبرگزاری دانشجویان گفته است در اسرع وقت و تا پایان این هفته به همدان خواهم رفت و با توجه به دستور مقام رهبری و همچنین درخواست جناب آقای کروبی از حکم صادره تجدید نظر خواهی خواهم کرد و مطمئناً دکتر آقاجری نیز با این امر مخالفت نخواهد کرد و رضایت او را جلب می‌نمایم. آقای نیکبخت افسوده است همانطور که بارها هم قبلا اعلام کردم اعتراض این جانب و دکتر آقاجری فقط به حکم اعدام نیست، بلکه سایر موارد اتهامات وارده نیز به هیچ وجه متوجه موکلم نیست و مجازات های اعمال شده نه تناسبی با اتهام وارده دارد و نه مرتبط با موضوع سخنرانی است. به نظر می رسد نامه آیت الله خامنه ای درباره تشکیل دادگاه تجدید نظر با احتیاط نوشته شده است. این نامه به گونه‌ای نوشته شده که در آن آنگونه که رئیس جمهوری و رئیس مجلس گفتند به مسئله تضاد صدور حکم اعدام هاشم آقاجری با مصالح ملی اشاره‌ای نشده تا قوه قضاییه در موضع اتهام قرار نگیرد. با این وجود دانشجویان معترض دستور تشکیل دادگاه تجدید نظر را پیروزی خود در واکنش به حکم صادره علیه هاشم آقاجری می‌دانند. در این حال معلوم نیست که دادگاه تجدید نظر فقط حکم اعدام را لغو خواهد کرد یا در دیگر مجازات های تعیین شده برای هاشم آقاجری نیز تجدید نظر خواهد نمود.
مهدی خلجی گزارش میداد بعد از صدور حکم اعدام هاشم آقاجری تظاهرات و اعتراضات دانشجویی در داخل دانشگاه ایران در دو هفته گذشته ادامه داشته است و قرار بود دانشجویان فردا روز دوشنبه هم راهپیمایی کنند که وزارت کشور از صدور مجوز خودداری کرد. اما در مورد صدور دستور تجدید نظر در حکم هاشم آقاجری، گلناز اسفندیاری واکنش عبدالله مؤمنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه را پرسیده است.
آقای مؤمنی، واکنش دانشجویان به درخواست تجدید نظر در حکم آقای آقاجری از سوی رهبر انقلاب چی هست؟
من فکر میکنم در پاسخ به سوال شما لازم میدم یه نکته رو بگم که تحلیل جدیان دانشجوی از صدور حکم آقای آقاجری این بود که صادر کنندگان حکم را صادر کردن که اجرا نشه و طبیعی است که زمانی که صادر کنندگان حکم به صدور یه حکمی مبادرت می‌ورزن و پیشبینی می‌کنن که خودشون هم اینو نتونن اجرا بکنن، بعد از طریق به اصطلاح ارکان قانونی یا مقامات عالی رتبه نظام برای نقض یا تجدید نظر در صدور حکم یک اقدامی باید پیشبینی بشه. من فکر می‌کنم اقدام رهبری یک اقدام طبیعی و معمولی بوده و دور از انتظار نبوده و برای برون رفت از وضعیت شکننده کنونی و خروج از بحران پیش آمده به خاطر یک اقدام نابخردانه قوه قضایی طبیعی بود که رهبری نظام به خاطر جلوگیری از ایجاد تنش و آشوب در کشور این کارو بکنه، که از نظر جریان دانشجویی اقدام غیر قابل انتظار و اقدام شگفت‌انگیزی نبود.
پس آقای مؤمنی، فکر میکنید که دانشجویان به اعتراضات خودشون ادامه بدن یا اینکه راضی شدند؟
من فکر میکنم که خواسته و مطالبه دانشجویان در اعتراضات و واکنش‌های دانشجویی صرفا محدود به شخص هاشم آقاجری نشده و نمیشود، گرچه که صدور حکم دکتر آقاجری حساسیت دانشجویان را مضاعف کرده، ولی در این حال اعتراضات دانشجویی بیشتر اعتراضی است به فضای حاکم بر کشور که یک فضای متسلط و همراه با انسدادی رو به وجود آورده که امکان هر گونه حرکت اصلاحی و هر گونه حرکت اصلاحی به اصطلاح همراه با خاص مردم رو سد کرده. از این رو من فکر میکنم که دانشجویان معتقدن که آقای دکتر هاشم آقاجری نباید اصلا محاکمه میشد به خاطر ابراز عقیدهش و اصولا مخالف محاکمه افراد به خاطر داشتن عقیده و ابراز اون هستند و خواسته دانشجویان تقلیل یا تخفیف حکم از اعدام به حبس طویل مدت نبوده و نیست، و تجمعات و اعتراضات دانشجویان حتماً سر جای خودش هست و فردا در شهر تهران در دانشگاه صنعتی شریف ساعت 11 دفتر تحکیم وحدت با حمایت انجمن‌های اسلامی دانشجویان شهر تهران اقدام به تعطیلی کلاس‌های درس کرده و تجمع دانشجوی مردمی خودش رو به جای راهپیمایی مورد موافقت قرار نگرفته وزارت کشور در دانشگاه شریف با عنوان محکومیت سرکوب آزادی عقیده و بیان انجام خواهد داد و در سراسر کشور نیز برنامه‌ای با همین عنوان همراه با تعطیلی کلاس‌ها در دانشگاه‌های کشور صورت خواهد گرفت و قطعاً این گونه اعتراضات و واکنش ها به صورت مستقل و خودجوش در بین دانشجویان و فعالین دانشجویی دانشگاه ها تا 16 آذر امسال ادامه خواهد داشت و فکر نمی کنم که اقدامی که امروز صورت گرفته از ناحیه رهبری انقلاب بتونه در تصمیم دانشجویان و در رویکرد اعتراضی دانشجویان دخالت و تاثیر آنچنانی داشته باشه.
عبدالله مؤمنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در تهران به صدور دستور تجدید نظر در حکم هاشم آقاجری توسط آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان میداد. خبرگزاری‌های مختلف هم از تهران گزارش‌هایی را بعد از صدور دستور آیت الله خامنه‌ای در این رابطه دادند که گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این گزارش‌ها.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از نخستین کسانی بود که امروز یک شنبه نسبت به اقدام رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر درخواست تجدید نظر در حکم هاشم آقاجری استاد دانشگاه از خود واکنش نشان داد و در سخنانی که توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده ضمن تشکر از جواب رهبری به نامه استادان دانشگاه از آقای آقاجری خواست تا به منظور پایان یافتن مسئله حکم از طریق خانواده و وکیل خود با سرعت درخواست تجدید نظر کند. هاشم آقاجری قبلا اعلام کرده بود که درخواست تجدید نظر نمی کند. اما امروز وکیل او به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که اواخر هفته به همدان خواهد رفت و با جلب رضایت موکلش درخواست تجدید نظر می کند. در همین حال دانشجویان ایران هم که در هفته گذشته به خاطر مخالفت خود با حکم اعدام آقای آقاجری به تحرک افتاده بودند، امروز در گفتگوهایی با خبرگزاری‌های بین‌المللی درخواست تجدید نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد حکم هاشم آقاجری را پیروزی برای خود تلقی کردند و گفتند که احتمالاً به حرکات اعتراضی در دانشگاه‌ها پایان می‌دهند. یکی از رهبران دانشجویی که نخواست از نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفته است دیگر نیازی به ادامه اعتراضات نیست. دانشجویان به هدف خود که لغو حکم بود دست یافتند. می گفته ای وی درخواست تجدید نظر در حکم آقای آقاجری پیروزی بزرگی برای دانشجویانی به شمار می رود که از آزادی بیان دفاع می کنند. علی فرخی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که دانشجویان روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام خواهند کرد که کلاس‌های درس مجدداً از روز سه‌شنبه فعالیت خود را از سر می‌گیرد. بیشتر طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به حکم دادگاه هاشم آقاجری استاد دانشگاه خواستار برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه شده بود که نهایتاً با مخالفت وزارت کشور روبرو شد. خبرگزاری رویتر نظر چند تن از تحلیلگران را نیز درباره درخواست تجدید نظر در حکم هاشم آقاجری از سوی رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است که آن را شکستی برای قوه قضاییه ایران دانستند و گفتند که اقدام آیت الله علی خامنه ای حاکی از نگرانی شدید او از اعتراضات دانشجویی بود.
گلناز اسفندیاری از گزارش خبرگزاری ها گزارش میداد و همانطور که قبل از این گزارش شنیدید عبدالله مؤمنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در آخرین واکنش گفته است که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. اما امروز صبح در دانشگاه شهید بهشتی تهران هم تجمع دانشجویی در رابطه با حکم هاشم آقاجری برگزار شد. ماه منیر رحیمی از این تجمع گزارشی دارد.
امروز نیز چون هفته گذشته دانشجویان ایران به ویژه در دانشگاه‌های تهران در اعتراض‌هایی به محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی تجمع کردند. این اعتراض‌ها از زمان صدور حکم ارتداد علیه دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس شروع شد و تا کنون ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی واقع در منطقه اوین تهران امروز مراسمی با نام ارتداد اندیشه برگزار کرد. از دانشجویی خواستم آنچه را در این تجمع می می‌بیند برایمان بازگوید.
برنامه که از طرف انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه، درسته خیلی دیر این کار رو انجام میدن چون تمام دانشگاه‌های دیگه هفته‌های پیش تجمعاتشون رو برگزار کردن. دانشگاه ما که زمان تقریبا محافظه‌کارانه‌ای رو داره، امروز رو تصمیم گرفت که در مخالفت با این حکم برنامه برگزار کنه و اسم برنامه‌اش هم هست ارتداد اندیشه. این برنامه ساعت 11 امروز صبح آغاز شد که در ابتدا استاد دانشکده حقوق آقای دکتر هاشمی صحبت کردن که حکم آقای آقاجری رو با دلایل قانونی و استناد به قانون اساسی رد کردن و بعد از ایشون رئیس کرسی حقوق بشر ایران گفتن که آزادی دین و حق انتخاب دین برای تمامی افراد حق قانونیه و همه میتونن از دینشون سرباز بزنن یا دین دیگه ای انتخاب کنن که با تشویق بچه‌ها مواجه شد. این حرفه همین الان اینجا نماینده بسیط ازشون خواستن تا بیاد تو پریدون صحبت کنه و اون هم به طوری صحبت کرد که احساسات بچه‌ها رو تحریک کرد که جذب به شدت مخشوش شد و موجب درگیری شد بین چند تا از بچه‌ها و دیگه حرفاش ناتموم بود. چند نفری که درگیری رو ایجاد کردن اونا رو از داخل تالار اخراج کردن. در کل دو تا شعار خیلی سینجام سر داده نشد که ویرانه قضایی اصلاح باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و چوب سماق اعدام دیگر اثر ندارد، ایران به جز آزادی راه دیگر ندارد. همین الان برادر آقای غریب وارد سالن شدن. الان رئیس انجمن اسلامی میخواد بیاد صحبت کنه، بعد از ایشون هم برادر آقای آقاجری میخوان صحبت کنه.
کسانی که در راه آرمان پیش دار همه ما دکتر شریعتی که خدایا راه رو مردن راه ما تحبیلی که در شاره خانواده حقیقه که ساهی مرد میگوند یعنی داه شریعت گرایان و تقییه ها زاهرندی تشیر شده است به کلامتی که میخواهد جنگ و خطورت و اموال انسانی رو توقیف کنند و به نام این دین ما بزرگ از دنیا شیرین کردند.
شعار میدادن به خاطر همین درهای دانشگاه رو اون بستن دیگه، بچه ها رو متفرق کردن، بچه ها از درهای این ورون ور رفتن بیرون.
چه شعاری میدادن بچه ها؟
آهنگ ای ایران رو با هم میخوندن و یار دبستانی من رو میخوندن و مرگ بر استبداد و دیگه آزادی اندیشه همیشه همیشه.
پس این خبری که خبرگزاری ها زدن بسیج دانشجویی با دانشجوها درگیر شده مربوط به دانشگاه علامه میشه فرمودین؟
دانشگاه علامه هست. ما اصلا دانشگاه ملی دانشگاه خودمون بود ولی ما شنیدیم که بچه ها دم دانشگاه علامه درگیر شدن و کتک زدن. بعد هم به ما گفتن که اگه با دست جمعی بریم بیرون با هم با همین شعارا شما رو هم کتک میزنن. بچه‌ها کاملا شروع هیجانشون نشون دادن و درگیری هم نشد.
الان چه در تریبون آزاد چه در تجمع یا در جمع‌های دوستانه بحث بر سر حکم آقای آقاجری هست یا به طور کلی موضوع اصلاحات زندانیای سیاسی یا اینکه مشکلات
اصلاحات؟ حالا حکم آقاجری که مزید بر علت شده ولی کلا اصلاحاته، یعنی بچه‌ها کاملا شعارایی هم که میدادن کلیه، فقط بحث آقای آقاجری نیست.
چه چیزایی هستش؟
فقط دارن فعلا اعتراض میکنن به حکومت.
تجمع امروز صبح دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی گزارش بود از ماه منیر رحیمی. بعد از صدور حکم دستور آیت الله خامنه‌ای برای تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری، روزنامه‌های عرب زبان امروز صبح هم واکنش‌هایی به این دستور داشتند که فریدی رهبر نگاهی دارد به آنها.
رسانه‌های گروهی کشورهای عرب خواستار شدن تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری را از سوی آیت الله خامنه‌ای به طور نسبتاً گسترده‌ای بازتاب دادند. روزنامه کویتی القبس در سایت خبری خود در این زمینه می‌نویسد در پی تظاهرات دانشجویی در تهران و چند شهر دیگر ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک عقب نشینی آشکار خواستار تجدید نظر در حکم صادره در مورد هاشم آقاجری گردید. القبس می نویسد خامنه ای در حالی خواستار این موضوع گردیده که هاشم آقاجری حاضر نگردید در مورد حکم اعدام خود تقاضای تجدید نظر کند. الخلیج روزنامه چاپ امارات نیز در همین زمینه می نویسد هرچند دانشجویان در ایران در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری دست به اعتراض زدند، اما انگیزه اصلی تظاهرات آنان را باید نارضایتی جوانان از وضعیت موجود در ایران دانست. این روزنامه در سایت خبری خود می افزاید در پی تظاهرات دانشجویی در تهران نزدیک به 1000 تن از شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران نیز با برگزاری تظاهراتی خواستار اعدام هاشم آقاجری شدند. اما به نظر می رسد آیت الله خامنه ای شعار هواداران خود را ناشنیده گرفت.
واکنش روزنامه های عرب زبان به وقایع ایران. در ادامه برنامه رد طرح تشکیل هیئت منصفه و ایرادهایی که شورای نگهبان بار دیگر با آن گرفته است در گفتگوی با یک حقوقدان و همینطور مسئله وکلا و حق دفاع آنها از موکلانشان و چند گزارش دیگر.
Arriba
شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز در حال دیدار از محل حمله جمعه شب گذشته که در آن 12 سرباز اسرائیلی کشته شدند گفت که اسرائیل نیاز دارد شهرکای یهودی در هبرون الخلیل را تقویت کند. شارون گفت ارتش اسرائیل باید پیوستگی ارضی میان شهرک یهودی کریات اربا در حاشیه شرقی هبرون و مناطق احاطه شده یهودی در مرکز شهر و اطراف یک مکان مورد اختلاف مذهبی را تضمین کند. در همین حال ده ها جوان یهودی صبح امروز شهرکی غیر مجاز میان کریات اربا و هبرون برپا داشتند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی همچنان به جستجوهای خود در سراسر هبرون در پی مسئولان حمله جمعه شب گذشته ادامه دادند. گزارش می شود که نیروهای اسرائیلی تعدادی ساختمان را ویران و بیش از 40 تن از جمله تعدادی از بستگان سپرد مسلحی که حمله جمعه شب گذشته را انجام دادند دستگیر کردند. دبیرکل ناتو و سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر دو امروز گفتند که آنها معتقد نیستند وقوع جنگ در عراق اجتناب ناپذیر است. در اظهاراتی که امروز در روزنامه اسپانیایی ال موندو انتشار یافت، دبیرکل ناتو جورج رابرتسون گفت نباید این گونه تلقی شود که جنگی با عراق صورت خواهد گرفت. رابرتسون گفت شمارش معکوس پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح عراق آغاز شده بود. وی افزود بازرسان اینک راهی عراقند و این امکان وجود دارد که از وقوع جنگ جلوگیری شود. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس نیز اظهارات مشابهی را بیان داشته و با رد اجتناب ناپذیر بودن وقوع جنگ تکرار کرده است که بازرسی ها فرصتی برای دولت عراقند که از وقوع جنگ جلوگیری کند. بلیکس و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد ال برادی قرار است فردا وارد عراق شوند. عبدالله گل از اعضای ارشد حزب اسلامگرا و میانه روی عدالت و توسعه که به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شده است میگوید وی ثابت خواهد کرد که کشور مسلمان میتواند دموکراتیک، شفاف و از حسن همزیستی با دیگران برخوردار باشد. عبدالله گل در گفتگویی که امروز در روزنامه حریت انتشار یافته اظهار داشته است که ترکیه گامهایی را خواهد برداشت که رهبران اروپایی را تکان خواهد داد. به این گفت گامهای لازم در روند دموکراتیزه کردن ترکیه برداشته خواهند شد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سوم نوامبر ترکیه به پیروزی گسترده‌ای دست یافت. رئیس جمهوری ترکیه احمد نژاد سزر روز گذشته از عبدالله گل خواست دولت جدید آن کشور را تشکیل دهد. در ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه دستور داده است در حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تجدید نظر کند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مجلس گفت که مقام رهبری این دستور را در پاسخ به درخواست جمعی از استادان دانشگاه صادر کرده است. مهدی کروبی گفت که مقام رهبری در پاسخ به نامه استادان دانشگاه نوشته است که دادگاه تجدید نظر به موضوع، مسئله و اتهام آقای آقاجری دقت کند. حکم صادر شده دادگاهی در همدان برای آقاجری با اعتراضات دانشجویان، مقامات ارشد دولتی و نیز برخی محافظه‌کاران روبرو شده است. بنابر گزارش‌ها نیروهای بسیجی امروز به یک گردهمایی دانشجویان که در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری در یک دانشگاه تهران برپا شده بود حمله کردند. صدها بسیجی در حالی حمله کوتاه خود را در سالن کوی علامه در شمال تهران صورت دادند که یک فعال دانشجویی در حمایت از هاشم آقاجری و دفاع از آزادی بیان سخنرانی می‌کرد. گزارش هاکیس بسیجیان که حدود 300 نفر بودند در داخل سالونی که حدود 600 دانشجو در آن گرد هم آمده بودند صندلی ها را به هوا پرتاب کردند و میزها را شکستند. این گزارش ها می افزایند دو گروه رقیب سپس سالن را به سوی محوطه کوی دانشگاه در حالی ترک کردند که شعارهایی به سوی یکدیگر سر می دادند. بنابر گزارش ها دانشجویان شعار می دادند مرگ بر طالبان در کابل و تهران و بسیجیان نیز در برابر شعارهایی بر ضد دشمنان انقلاب سر می دادند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از هاشم آقاجری خواست به منظور پایان یافتن مسئله حکم از طریق خانواده و وکیل خود با سرعت درخواست تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران کروبی گفت فارغ از محتوای پرونده و حکم تجدید نظر حق قانونی هر متهم و محکوم است و آقای آقاجری باید از حقش استفاده کند. بنابراین گزارش کروبی ابراز امیدواری کرده است قوه قضاییه نیز پرونده آقاجری را به شعبه‌ای برای تجدید نظر واگذار کند که هم در اصل محکومیت اعدام و هم در سایر محکومیت‌های وی دگرگونی در حکم به وجود آورد. هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران که به اتهام توهین به مقدسات مذهبی در سخنرانیش در تابستان گذشته به اعدام 8 سال تبعید و 10 سال محرومیت از تدریس محکوم شده است، پیشتر گفته بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. صالح نیکبخت وکیل مدافع هاشم آقاجری گفت در اسرع وقت و تا پایان این هفته به همدان خواهد رفت و با جلب رضایت موکلش درخواست تجدید نظر می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران صالح نیکبخت گفت که با توجه به دستور آیت الله خامنه ای و نیز درخواست مهدی کروبی درخواست تجدید نظر خواهد کرد و ابراز اطمینان نمود که دکتر آقاجری نیز با این امر مخالفت نخواهد کرد و رضایت او را جلب می کند. نیکبخت افزوده است همان گونه که پیشتر بارها اعلام کرده است اعتراض وی و موکلش تنها به حکم اعدام نیست و سایر موارد اتهامی را نیز در بر می گیرد. وکیل هاشم آقاجری همچنین گفت وی طی لایحه‌ای از دادگاه عمومی همدان خواسته است که قرار بازداشت تبدیل به قرار دیگری شود. هاشم آقاجری از رزمندگان نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده و یک پای خود را در آن جنگ از دست داده است. آقاجری تابستان گذشته در یک سخنرانی با دفاع از نوگرایی در برابر سنتگرایی و بنیادگرایی در اسلام، طرح انسانگرایی یا هیومانیزم در کنار پروتستانیزم اسلامی یا حرکت اعتراضجویی به جزمگرایی در اسلام را ضروری خواند. وی در پی این سخنرانی دستگیر و زندانی شد. و محمد علی کلی قهرمان پیشین سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان امروز به عنوان فرستاده صلح صندوق کودکان سازمان ملل و برنامه جهانی خوراک وارد افغانستان شد. محمد علی کلی در فرودگاه کابل تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی خارجی و افغان از یک هواپیمای سازمان ملل خارج شد. سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره سفر 2 روزه محمد علی کلی به افغانستان اعلام کرده است که وی خواستار است تا توجه بیشتر جامعه بین المللی را به نیازهای افغانستان متمرکز سازد. محمد علی کلی در این سفر با حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان دیدار خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، به گزارش های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. شورای نگهبان بار دیگر طرح تشکیل هیئت منصفه را برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی با ایرادهایی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. این طرح تا کنون 4 بار توسط نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است. گناز اسفندیاری با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، درباره ایرادهای این بار شورای نگهبان به این طرح صحبت کرده است.
آقای آقاسی، طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای بار 5 از سوی شورای نگهبان رد شد. این بار علت یا علل رد این طرح چی بود؟
در یکی از مواد مربوط به این صوبه پیشبینی شده که یکی از نمایندگان مجلس در هر استان به عنوان ناظر در شورایی که قرار مفاد ماده 3 توسط اون اجرا بشه، توسط اون هیئت اجرا بشه، حضور داشته باشه و این نماینده مجلس توسط کمیسیون سیاست امنیت داخلی و سیاست خارجی قرار شده که انتخاب بشه. شورای نگهبان بهانه این که آورده با استناد به اصل 85 قانون اساسی عنوان کرده که مجلس نمیتواند نماینده به جایی معرفی کنه، در حالی که این اصل قانون اساسی میگه که نمایندگی قائم به شخص هست و ادامه میده که مجلس نمیتواند امر قانونگذاری را به دیگری تفویض کند مگر در موارد خاصی که به کمیسیون برای مدت معینی واگذار میکنه. توجه بفرمایید که در اینجا موضوع خیلی متفاوته. درسته در واقع در این اصل پیش بینی شده که نمایندگان مجلس که توسط مردم انتخاب میشن نباید بشنن تو خونه‌شون یا به کار دیگه اشتغال ببرزن، یک کسی رو به جای خودشون به مجلس به عنوان قائم مقام معرفی کنن. این تأکیدی بوده که درست هم بوده و همینطور مقنن که مجلس باشه مثل زمان مصدق نمیتونه قانونگذاری رو به شخص خاصی واگذار بکنه و این حق حق خاص خود مجلس هست، اما انتخاب یک نفر به عنوان ناظر در یک نهادی یا یک شورایی کار کاملا پذیرفته شده هست که در مواردی هم این عمل میشه، اما شورای نگهبان به هر حال این رو به عنوان بهانه‌ای قرار داره تا بتونه مانع از تصویب نهایی این قانون بشه.
آقای آقاسی، اصلا فکر میکنید شورای نگهبان با چه انگیزه‌ای به طور مکرر این طرح رو رد میکنه؟
قانون قبلی مطبوعات که از منصفه درش تعریف شده به چه صورت انتخاب بشه، نحوه انتخابش به شکلی هستش که ما الان سالهاست میبینیم افراد خاصی در این هیئت منصفه جا خوش کردن و از جمله یکی از افراد شاخص محافظه‌کار و از جمله کسانی که مایل نیست مطبوعات آزادانه بتونن هر چیزی که لازم هست بنویسن همیشه در این هیئت منصفه حضور داره و کسان دیگه هم که انتخاب شدن به علت اینکه افراد انتخاب کننده این اعضای هیئت منصفه کسانی بودن که اکثریتشون با طیف محافظه‌کار بوده، چندان به اون چه که مورد نظر اصلاح طلبا و مردم هست به عنوان رعایت آزادی مطبوعات پایبند نیستن. با تصویب این قانون سعی کردن که در واقع اولا اون نقص نداشتن هیئت منصفه در مورد محاکمات سیاسی و همینطور نقص قانون مربوط به انتخاب هیئت منصفه در پرونده های مطبوعاتی رو برطرف بکنن و به این ترتیب عمل شده که از بین افراد و مردمی که در یک جامعه زندگی میکنند تمام اقشار هر کسی که بخواهد میتواند ثبت نام بکنه برای شرکت در هیئت منصفه و یک شورایی که متشکل از رئیس دادگستری استان هست، نماینده وزیر دادگستری در استانها و خود وزیر دادگستری در تهران و رئیس شورای شهر استان، اینها نظارت میکنن و به قید قرعه از بین کسانی که داوطلب عضویت در هیئت منصفه شدن افرادی رو انتخاب میکنن که تعدادشون هم بسیار زیاد هست و از بین اونها برای هر محاکمه عده‌ای انتخاب میشن بدون اینکه دستچین بشن. بنابراین هیئت منصفه واقعا مردمی خواهد بود و شورای نگهبان و کسانی که در اردوگاه محافظه‌کارا هستن نگران از این هستن که با انتخاب هیئت منصفه به طریق مردمی و درست که منتخب واقعا وجدان عمومی و جامعه باشه جلوی این مخالفت‌های با آزادی‌های مطبوعات رو بگیره و محاکماتی که در زمینه جرائم سیاسی و مطبوعاتی برگزار میشه با رأی براءت این هیئت منصفه در واقع موجب خونسا شدن افکار و نیات مخالفین آزادی مطبوعات.
این طرح تشکیل هیئت منصفه تا حالا 4 بار از سوی نمایندگان اصلاح شده با هدف تامین نظر شورای نگهبان. آیا فکر میکنید اصلا تونسته این طرح ماهیت خود رو حفظ کنه؟
به طور نهایی و ایدئال نه، اما حداقل مرده این طرح از زنده طرح فعلی، از زنده مصوبه فعلی بهتر هست.
پس پیش بینی میکنید که نمایندگان بار دیگه این طرح رو اصلاح کنن و بفرستن شورای نگهبان؟
فکر میکنم که به این صورت عمل بکنن چون که مصلحت نخواهند دید که به مجمع بره، چون با توجه به بافتی که در مجمع تشخیص هست مسلما اگر به اونجا بره یک شیر بیالودون خواهد شد و هیچ چیزی از اون باقی نخواهد.
محمد حسین آغازی، وکیل و حقوقدان در تهران. یک گزارش اقتصادی بر پایه شاخص آزادی اقتصادی در سال 2003 میلادی که امسال هم به روال هر سال در ماه نوامبر از سوی بنیاد آمریکایی هریتیج انتشار یافت، اقتصاد ایران همچنان در گروه بسته ترین اقتصادهای دنیا جای دارد. دکتر فریدون خاوند در گزارش اقتصادی امشب خود به این موضوع پرداخته است.
شاخص آزادی اقتصادی که از 1995 به این سو هر سال در ماه نوامبر از سوی بنیاد آمریکایی هریتیج انتشار می‌یابد، مورد توجه محافل کارشناسی بین‌المللی است و معمولاً با استقبال رسانه‌های اقتصادی جهان روبرو می‌شود. در تدارک این شاخص 10 ملاک مورد توجه قرار می‌گیرد: سیاست بازرگانی، بار مالیاتی، درجه دخالت دولت، سیاست پولی، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالی و بانکی، وضعیت دستمزدها و قیمتها، حقوق مالکیت، مقررات ناظر بر فعالیت اقتصادی و ابعاد بازار سیاه. بر پایه همین ملاک‌ها در فهرست سال 2003 که 156 کشور جهان را در بر گرفته، بنیاد هریتیج اقتصادهای ملی را به 4 گروه آزاد، نسبتاً آزاد، نسبتاً غیر آزاد و سرانجام در رده 4 فروکوفته یا بسته تقسیم کرده است. در آخرین فهرست بنیاد هریتیج، 3 کشور هنگ کنگ، سنگاپور و لوکزامبورگ صاحب آزادترین و کره شمالی، کوبا و زیمبابوه صاحب بسته ترین اقتصادهای جهان تشخیص داده شده اند. اسامی 5 کشور از جمله سودان و عراق که برای آنها داده های لازم موجود نبوده، بعد از فهرست 156 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند. اقتصاد ایران در فهرست سال 2003 بنیاد هریتیج در ردیف 146 قرار گرفته در زمره اقتصادهای فروکوفته یا بسته. با این همه در 1 سال گذشته دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی گام‌هایی در راه آزادسازی اقتصادی برداشتند و به همین سبب اقتصاد ایران رده‌بندی کلی خود را در فهرست امسال هریتیج نسبت به فهرست پیشین کمی بهبود بخشیده، ولی از گروه بسته‌ترین اقتصادهای جهان خارج نشده است. با توجه به کاهش عمومی میانگین تعرفه‌های وارداتی، سیاست گمرکی ایران در راستای آزادسازی تحول یافته و همین امر نمره این کشور را در عرصه بازرگانی 2 واحد بهبود بخشیده است. کاهش فشار مالیاتی، یکسانسازی نرخ ارز و آزادی تشکیل بانک‌های خصوصی نیز از جمله عواملی هستند که نمره ایران را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در مجموع 0.4 واحد بهبود بخشیدند. در سایر زمینه‌ها از دیدگاه بنیاد هریتیج وضع همان است که بود. گزارش سالانه این بنیاد بر امیدهایی که به دنبال انتخاب و انتخاب دوباره محمد خاتمی به ریاست جمهوری در زمینه انجام اصلاحات پدید آمده بود تأکید می کند، اما می افزاید که این اصلاحات با مقاومت محافظه‌کاران درون نظام جمهوری اسلامی روبرو شد. نکته مهم آن که به رغم تصویب قانون تازه سرمایه‌گذاری های خارجی در ایران، در ارزیابی بنیاد هریتیج نسبت به این عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی بهبودی دیده نمی شود. در گزارش بنیاد هریتیج درباره ایران، بر پایه داده های سال 2000 میلادی، جمعیت این کشور 64 میلیون نفر، تولید کل ناخالص داخلی سالانه آن 105 میلیارد دلار، تولید ناخالص سرانش 1650 دلار در سال و ورود خالص سرمایه سالانه به این کشور 36 میلیون دلار ارزیابی شده.
گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند. اما گزارش روزنامه USA Today به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا درباره اینکه مذاکراتی با وساطت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بین ایران و آمریکا در جریان است تا در صورت حمله آمریکا به عراق و نیاز به همکاری ایران در برخی زمینه‌ها مثل فرود اضطراری خلبان‌های آمریکایی در خاک ایران و غیره به توافق برسند، در روزنامه‌های امروز کشورهای عرب بازتاب داشت. جمشید چالنگی از واکنش‌های نشان داده شده به این خبر در این روزنامه‌ها گزارشی دارد.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات می‌نویسد حکومت ایران در تلاش است تا از وضعیت موجود در مورد عراق برای بهبود روابط خود با آمریکا استفاده کند. این روزنامه با اشاره به گزارش اخیر نشریه آمریکایی USA Today درباره مذاکرات محرمانه واشنگتن و تهران می نویسد ایران هرچند از بی‌طرفی خود در مورد مسئله افغانستان سهمی در حکومت بعد از طالبان در کابل به دست نیاورد، اما بران است تا با عملکرد در چارچوب سیاست آمریکا در مورد عراق از طریق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم سهمی در حکومت آینده بغداد به دست آورد. در امارات روزنامه الاتحاد نیز با منعکس ساختن بخش‌هایی از گزارش USA Today می‌نویسد حکومت ایران به آمریکا اطمینان داده است که در صورت حمله به عراق به اقدامی در دفاع از حکومت صدام حسین دست نخواهد زد. الاتحاد می‌افزاید پیش از این علی شمخانی وزیر دفاع ایران اعلام کرده است که چنانچه در جریان حمله نظامی آمریکا به عراق هواپیماهای آمریکایی وارد آسمان ایران گردند دشمن تلقی نخواهند شد. الاتحاد می نویسد اکنون خبر از آن می رسد که مذاکراتی محرمانه میان واشنگتن و تهران در یک کشور عرب منطقه در جریان است که هدف از آن روشن ساختن چگونگی رفتار در مواقع اضطراری از جمله احتمال فرود اجباری هواپیماهای نظامی آمریکا در خاک ایران است. الاتحاد می افزاید به نظر نمی رسد که چنین مذاکراتی اگر انجام آن نیز صحت داشته باشد بتواند به نقطه عطفی در روابط واشنگتن با تهران تبدیل گردد، زیرا به نوشته این روزنامه از دیدگاه واشنگتن مسئله ایران و داشتن یا نداشتن رابطه با این کشور که نظامی دینی بر آن حکومت می کند عمیق‌تر از آن است که یک توافق محدود تاکتیکی بتواند آن را از میان بردارد.
واکنش روزنامه‌های عرب به گزارش روزنامه USA Today. در ادامه برنامه وکلا و حق دفاع آنها و همینطور معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را برای شما خواهیم داشت.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگرد‌های شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
خود نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را هم‌اکنون بر روی این طول موج ها می‌شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی طول موج‌های 25 متر ردیف 11960، 11985 و 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز.
آشیانه شهر روشن شبانه، ای تبرک ترانه، ای حضور عاشقانه، از تو سر میزنه خورشید، از تو روزنی شعاف، از گلوی عاشق تو زندگی میخونه آبا. من تمام عشق خود را به یه نامه میسپارم، مهر نامه روزه یه من، رنگ احساسه که دارم. Yeah.